آقای مشیری، سپاسگزارم از شما، در انتظاریم، بفرمایید.
خدمت شما عرض میکنم، فکر کردم که من امروز این چند دقیقه که در اختیار من هست بعد از یک اشارهی بکنیم به موضوع عدالت اجتماعی، چون نیک بنگریم در تاریخ ما از روزگاری که آریاییان آمدند به این فلات ایران تا به امروز، گاه گاهی عرض کنم که نشانه هایی بوده است از این عدالت اجتماعی به بنابه تعریف گذشتگان، اما بیشتر از 90% روزگاران البته خبری نبوده و همواره غارت بوده است و ایلغار بوده است و استبدادهای شدید، به خصوص بعد از عرب. این مطالب که در واقع حکومت ملی و مرکزی ایران سقوط کرده و در واقع دفاع مملکت از میان رفته، ایران زمین دستخوش ایلغار و غارت و کشتار و اینها بوده و تا چه رسد به عدالت اجتماعی. عرض میکنم که در باب این عدالت اجتماعی، این فنومن سوشال جستس به قول انگلیسی زبان ها، قدما هم فکرها میکردن و تعاریفی به دست میدادن. اصولا عدالت اجتماعی یک رابطه ریسپریکال، اصطلاحا این ریسپریکال مرتب در موضوع عدالت اجتماعی به کار میده، یعنی متقابل، در واقع یک امر متقابلی است بین فرد و جامعه و مفهومش این هست در واقع که فرد در جامعه در واقع در خدمت جامعه هست و جامعه هم امتیازاتی رو که دارد به فرد میدهد، فرصتهایی که هست واسی در اختیار او قرار بگیرد، فرصتهای مساوی و نهادهای اجتماعی که ساخته شد، بنیادهای اجتماعی که بعدها ساخته شده است، مثل فرض بفرمایید بنیادهای سوشال سکیوریتی در این آمریکا، یا در واقع بنیادهای پزشکی و آموزشی. این وقت بایستی وقتی قرار است عدالت اجتماعی باشد، بایستی به طور مساوی در اختیار همه افراد جامعه قرار بگیرد، یعنی یه تبعیضی باشد که خب البته مؤثر نیست عدالت اجتماعی. افلاطون میگفت عدالت اجتماعی زمانی برقرار است که هر فردی متناسب با ظرفیت‌هاش و توانایی‌هاش سر جای خود قرار بگیره در جامعه، که البته فراموش نکنیم که افلاطون بنیانگذار نخستین کمونیسم هم در ذهن هست، که حالا بنده وارد این داستان البته نخواهم شد. در مشرق زمین که عیناً همین مطلبی که عرض بکنم خواجه طوسی بیان کرده درباره عدالت و عدالت اجتماعی، میگوید که عدالت اجتماعی زمانی برقرار است و خود کلمه عدالت که فرد در جامعه عملی که انجام میدهد به او پرداخت بشه، یعنی در واقع همون موضوعش در واقع مزد حقوق هست و خیلی در این باب البته موضوع رو گسترش نداده. خیلی فیلسوفان ایرانی این مطالب رو که از یونان میگرفتن اینا شرح و بسط میدادن، بعض اوقات خیلی سریع از آن میگذشتن. در واقع میگوید که وقتی که شخص کاری انجام میده، وقتی که یک شهروند مفیدی هست در جامعه، جامعه هم به او پرداخت میکند و چنین تعریفی رو به دست میده. از روزگار قدیم پیداست که مغزهای بیدار در کشور ما بوده و وقتی که این سلسله های پادشاهی حاکم می شدن، تا مدتی به نیازهای مردم پاسخ می دادن. اما رفته رفته چون قدرت در دست اینها جمع می شد و بنابر اون مسئله مشهور که قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق تولید می کند، فاسد می شدن و اگر کاری هم برای مردم انجام می دادن از اون کارها دست می کشیدن یا دنبال ماجراجویی بودن، کشورگشایی و جنگ های بیهوده چنان که در روزگار ساسانیان، عرض میکنم، یا اینکه کار فساد به جایی میرسید که به طور کل اینها غافل میشدن از وضعیت مردم و موضوع عدالت. این است که بعد نشانه هایی پیدا میشد از مقاومت مردم برای به دست آوردن نوعی از عدالت اجتماعی، و ما نمونه های بارزش رو میتوانیم فرض کنیم در روزگار ساسانیان ببینیم. در روزگار ساسانیان ما میدانیم که دو پیامبر ظهور کرده، دو پیامبر ایرانی برای تغییر، برای تحول، برای برقراری نوع عدالت اجتماعی که ما مانی رو میشناسیم، یادگاران تاریخ، و خصوص مزدک. مزدک آدم شگفت‌انگیزی بوده واقعا، وقتی نگاه بکنیم به اندیشه هاش مثل که همین دیروز بوده. میگوید اون چه باعث بی‌عدالتی در جامعه هست و فساد هست آز هست، و آز برخواسته است از در واقع مالکیت، مالکیت شخصی، و میگوید هر چه هست باعث بین مردم تقسیم بشود. و عجب اینجاست که عرض میکنم که در آن همون وقته که قباد پادشاه ساسانی بوده است، به او گرویده و هیاهویی برخواسته در اون روزگار قدیم، و سرانجام هم همونطور که میدونید برعکس اون چه مشهور هست که میگوین انوشیر در روزگار انوشیروان بوده است و انوشیروان به قتل مزدکیان اقدام کرده، نه، هنوز انوشیروان به پادشاهی نرسیده بود و کشتار مزدکیان در روزگار همان قباد انجام شده، که حالا میگوین انوشیروان هم ولیعهد بوده است و دستی داشته است. و اینکه بر مالکیت شخصی دست گذاشته خیلی شگفت انگیزه. میدانید که مزدک و مزدکیان آمدن و تقسیم کردن، تقسیم ثروت کردن. این که گفتن مزدک گفته از زنان را تقسیم کنید، این هم یکی از اون چیزهاییست که از اون بچسب‌های ناجوان مردانه تاریخیست که بر پیشانی مزدک زدن. و مزدک نمیگوید که زنان را تقسیم کنید، یعنی کسی که زنی که شوهر دارد به خودش را تقسیم کند و در اختیار دیگران قرار بذارد، نه. بدون جهت بوده است که در واقع دربارها اقدام میکردن به داشتن به تعداد بسیاری از زنان، مقصود این بوده است که هر کسی بتواند همسری داشته باشد. شاید این کار رو اشراف به وجه میکردن که عرض کنم که از حد خودشون فراتر میرفتن، شاید مقصودش این بوده. و سرکوبی مزدکیان هست و کشتار مزدکیان، و به همین علت هم هست نارضایی مردم از نبودن عدالت به گونه ای بود که وقتی که یک نیروی خارجی می آمد اونچنان که باید مقاومت نمی کردن. و این عبارتی، این بیتی که اخوان سادس گفته است، این گویای روحیات ما ایرانیان بوده است: نادری پیدا نخواهد شد، دریغ کاشکی اسکندری پیدا شد. یعنی فشار این دولت‌های ایرانی در فضای ایران زمین به وجهی بوده است که وقتی از در واقع خیزش‌های خودی که برای برقراری عدالت کاری انجام نمی‌شد و سرکوب می‌شدند، مردم آرزومند این می‌شدند که ای کاش یک نیروی خارجی به ما حمله بکند و ما بتوانیم در واقع نفسی بکشیم. کما این که در ایران زمین امروزه هم گروهی آرزومند این هستند که یک کشور خارجی مثل آمریکا به ایران حمله بکند تا شاید این فضا شکسته شود و شاید در واقع این روزگار تیره و تاریک طی شود، شاید یک نوری از فراز اربرز دوباره تشعشع کند. این وضعیت تاریخی به ما بوده است، هم در روزگار هخامنشیان هم در روزگار ساسانیان. حیرت انگیز هست که این امپراتوری عظیم هخامنشی چگونه به این راحتی به دست اسکندر افتاده، چنان که گویی اصلا مقاومتی در مقابل اون نشده. این به واسطه نارضایی مردم بوده است همواره، نه در واقع جنرال شیپ اسکندر. در روزگار عرب ها هم به همین وجه بوده. البته فراموش نکنیم که در روزگار کوروش کبیر یک امریه‌ای صادر شده و این خیلی خیلی مایه افتخار هست که چنین یادگاری از باستان برای ما مانده است که در روزگاری این چنین قدیم یک مردی از میان ما برخواسته که به حقوق انسان احترام می‌ذاشته، محترم می‌داشته. اما این به مثابه این نیست که همه مثل کوروش می‌اندیشیدن، یا اینکه فرض کنید در اون روزگار مثلا عدالت انسانی به وجهی که ما امروز می‌شناسیم برقرار بوده. نه، یک وجود یگانه‌ای بوده از کوروش کبیر و مسائل انسانی رو به مسائل انسانی می‌اندیشیده و این لوحه‌ای که از او هست، استوانه‌ای که از او هست، حقیقتاً مایه حیرت است. و مانند کوروش کسی پیدا نشد، نه پیش از او و نه بعد از او مردی مثل کوروش در صحنه سیاست جهان پیدا نشد. این رو بنده عرض نمی کنم، همه مورخان صاحب نظر هم بر این هستن. این یک وجود فریدی بوده، یک مثل یک صاعقه بوده، مثل یک پدیده بسیار بسیار غریب ظهور کرده و عرض میکنم در تاریخ ایران انعکاس صداش هست. اما یک امریه بوده، امریه‌ای بوده، فرمایشی بوده است از سوی شاهنشاه محتشم ایران کوروش کبیر. اما این نباستی این تصور رو به وجود بیاورد که ما در اون دوره ها مثلا حتما عدالت اجتماعی داشتیم. این یک کار شگفت‌انگیزی بوده است که این مرد بزرگ انجام داده. و بعد از اینکه عرض کنم که ما گرفتار حمله عرب شدیم و این قوانین اسلامی آمد و توأم با غارت بود، توأم با کشتار بود و توأم با ارتجاع بود که این مسائل تاریخی است و من عرض کنم که واردش نمی‌شوم. و در اروپا بعد از گذشت دوره باستان و استادان یونانی و حکومت روم که البته قانون داشت و سنا داشت و یکی از سرچشمه های قانونگذاری جهان هم امپراتوری روم هست، میافتد دنیا به روزگار تیره کلیسا و اصولا دیگه صحبت از عدالت اجتماعی نیست. همون سیاهکاری هایی که امروز آخوندهای ما میکنن اینها هم میکردن. خدمت شما عرض میکنم که پارسال حتی قمه زدن، آمدن اینجا یک انباری گرفتن، یک آخوندی هست در اورنج کانتی، یک چند جاهلی هم با خودش همراه کرده بود، کفن پوشیده بودن، در این انبار قمه زده بودن و آمده بودن بیرون. حالا نمیدونم خون بود یا هرچه بود، خونین به نظر میرسید. یک صحنه خیلی فجیع عجیبی بود از این داستان عرض میکنم که قمه زدن شیعیان در وست‌وود. باری در اروپا شاید بشود گفت بخشی از بیشترین کوشش ها برای همین برقراری عدالت اجتماعی بوده است که چه شیوه ما بیابیم که در جامعه عدالت گسترش پیدا کند. میدانیم که خب همه سیستم های استبدادی بودند و این لیبرالیسمی که حالا امروز دنیای غرب رو فرا گرفته، یا مارکسیسم به عنوان مثال که انگیزش هم عدالت اجتماعی بوده، در اون روزگاران نبوده. اما بحث موضوع عدالت اجتماعی از موضوع هیومانیسم آغاز شده، یعنی اونجا که انسان مدرن که عرض میکنم، مدرنیته تعریف داره، بعضی اوقات مدرنیته رو از روزگار رنسانس به بعد میگویند، بعضی اوقات از قرن هجدهم به بعد میگویند. اما هر آینه انسان رنسانس انسان دیگری است، رنسانس در واقع انسان دیگری است که به حقوق خود توجه کرد و نگاه کرد به انسان و این انسان رو در واقع متر اندازه‌گیری جهان هستی دانست. ما همه در همه جنبه‌های و ابعاد رنسانس این وجود محترم انسان رو می‌بینیم. و اگر که خوب دقت کنیم به کارهایی که میکلانج کرده است و اینها در ایتالیا که هنوز خوشبختانه برجاست، ببینیم که خدا رو هم در حال خلقت به چهره انسان نشان داده. این خیلی خیلی مهم هست و این انسان مرکز توجه شد، به ویژه زمانی که معلوم شد که این کره زمین مرکز جهان هستی نیست و این انسان هم خلقت همچنین منفردی نیست، اشرف مخلوقات نیست، یک موجودی است در روی این کره زمین در حاشیه این کهکشان راه شیری و آنی نیست که این اصحاب ادیان مختلف گفتند و خیلی خیلی توجه شد به این داستان هیومانیست که البته در معنی فلسفیش بسیار تفاوت میکند با هیومانیسمی که امروز ما ازش بحث میکنیم و رفته رفته این توجهات البته منجر شد به توجه به امور سیاسی. در واقع این مستقیماً بستگی دارد به امور سیاسی. هر گرفتاری که ما داریم و هر بدبختی که ما داریم در کشورمان به خاطر نبودن در واقع سیستم سیاسی صحیح در مملکت هست. وقتی نگاه میکنیم به گذشته از مشروطه به این سو، در اون دوره هایی که مجلس مقدس ملی عمل میکرده ببینیم که چقدر خوب بوده. این مجلس مجلس فقیری بوده اما انعکاس صدا و خواست ملت بوده. در واقع این عدالت اجتماعی که این موضوع این سخن مخلص بود است در این چند دقیقه، جز با برقراری قانون و حاکمیت مردم ابدا میسر نیست. میسر نیست. بیشترین روزگارانی که حقوق انسان زیر پا رفته در همین دوران این جمهوری عرض میکنم که جهل هست. و همکنون که ما سخن میگوییم در اینجا، من نمیدانم چه تعداد از هموطنان ما از نبود عدالت دارن رنج میبرن. اما به یک مطلب مهم باید اشاره کنم و اون این که این صحیح هست که فضای کشور بسیار سیاه و مختنق هست. این صحیح هست که اینها کشتار کردن از ایرانیان جوان و پیر و این ستمکاری رو تا دوردست‌ترین مرزهای ایران زمین گسترش دادن. در این گونه موارد که در واقع یک این چنین سیاهی بر یک جامعه حاکم می شود، رفته رفته مردم، بزرگی ها، اندیشه های بلند، موضوع آزادی، موضوع عدالت رو رفته رفته فراموش می کنن و بسیار بسیار بد هست. و اشاره می کنم به طبقه بندی فارابی در راستای طبقه بندی افلاطون و اندیشه اوتوپیا. میگوید که مدینه فاضله بر اثر فساد و استبداد رفته رفته تبدیل میشود به مدینه فاسقه. مدینه فاسقه مدینه است، یعنی مدنیتی است در واقع که در آن خبری از آزادی و عدالت و فضیلت‌های انسانی نیست. اما مردم فراموش نکردند این فضیلت‌ها رو، مردم فراموش نکردند این مواهب رو و در اندیشهشان هست و خدا نکند که یک قدم فراتر برود و این مدینه فاسقه مبدل بشود به مدینه ظالمه. اون مدینه است که در آن نه تنها خبری از آزادی و عدالت نیست بلکه اندیشهش هم فراموش شده، حتی در اذهان هم دیگر نیست. این رژیم فعلی ایران در راستای این حرکت میکند و منظورش حصول روزی است که مطلقاً و ابداً در اذهان ملت شریف و بزرگ ایران اثری از درخواست آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و همه اون چیزهایی که 150 سال است که این ملت در راهش تلاش میکنه و در راه حصولش دوبار انقلاب کرده اثری از آن نباشد. از بام تا شام با شدت هرچه تمامتر تولید خرافات. این مایه خرافات که امروز در ایران در جریان داره، عرض میکنم که حتی در روزگار شاید در روزگار شاه سلطان حسین هم جریان نداشته که بدترین بوده در این روزگاران تاریخی که ما میشناسیم. و به نظر میرسد اون چنان حرکت میکند و با شدت و حدتی که این آرزوها رو از صفحه تفکر و تخیل مردم ما پاک بکنم. من بسیار خوشحالم که خب هنوز گویندگان هستند اندر عراق. من خوشحالم که هنوز مبارزین هستن و من خوشحال هستم که این امکان برای همه ما بوده است که در سرزمین های بزییم، زندگی کنیم و به جایی سفر کنیم که آزادی بیان باشه. ما بتوانیم حداقل این نوا و این صدا رو زنده نگه داریم. و خیلی خوشحال هستم که دوستان در واقع مشارکت میکنن در این گونه مباحث و بایستی که حتما اینها رو ما توسعه بدهیم، مرتب در باب این قضایا صحبت کنیم. باری برمیگردیم به بحث تاریخی، جایی رسید که ضرورت قضیه بود که این تئوریزه بشه، سیاست تئوریزه بشه. از ماکیاولی که بگذاریم، هابز رو داریم و عرض میکنن که در واقع وقتی من به منتهای پختگی رسید از یک سو لاک رو داریم و از یک سو مارکس رو داریم که اینها نهایت مقصود اینها برقراری یک نوع سیستم سیاسی بود که در اون عدالت در اون رعایت شده باشه. و وقتی میرسیم به امروز رو به پشت سر نگاه میکنیم، میبینیم که در واقع بعد از تجاربی که از اندیشه های کارل مارکس و که اندیشه هاش در اندک مدتی در واقع بخش مهمی از جهان رو فرو گرفت اما در تجربه چیزی نشد، در واقع با شکست مواجه شد، ببینیم که این اندیشه های لاک بوده است که آرام آرام برتری خودش نشون داده. موضوع دموکراسی، لیبرالیسم، موضوع در واقع مالکیت شخصی و قضایای دیگر از این دست رفته رفته در مغرب زمین گسترش پیدا کرد و آرام آرام در بعضی کشورهای مشرق هم می‌بینیم.
سپاسگزارم از شما آقای مشیری عزیزم.